سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم برای موترهای باروری بازگشوده شد. خانجان الکوزی در پیام بر رادیو آزادی امروز گفت که به دنبال مذاکرات میان مقامهای طالبان با جانب پاکستان رفت آمد وسایط باربری از تورخم پس از چاشت امروز از سر گرفته شد. آقای الکوزی افزود که در مذاکرات گفته شد که بستن این گذرگاه کار کمیسارهای تورخم نیست، بلکه باید مقامهای طالبان و پاکستان در این مورد تصمیم بگیرند. پیش از این پاکستان گفته بود که تنها به آن عده از رانندگان موترهای باربری اجازه رفت آمد از گذرگاه تورخم داده می شود که پاسپورت و ویزه پاکستان داشته باشند. اقدام بالمثل از سوی مقامهای طالبان نیز به اجرا گذاشته شد. تا هنوز مقامهای ارشد طالبان در مورد بازگشایی تورخم برای وسایط باربری چیز نگفتند. اداره هواشناسی افغانستان در اداره طالبان برفباری، بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب را در چندین ولایت پیش بینی کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق خبرنامه اداره هواشناسی را در این مورد نشر کرده. خبرنامه می گوید که فردا و پس فردا در مناطق مرتفع 18 ولایت به شمول هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان، پنجشیر و سالنگها برفباری پیشبینی شده. خبرنامه می افزاید که در چندین ولایت باران از 10 تا 35 میلیمتر پیشبینی شده و احتمال سرازیر شدن سیلاب هم موجود است. بارش های موسمی در افغانستان عموماً سرازیر شدن سیلاب را به همراه می داشته باشد که امسال هم به مردم تلفات و زیان های انگفت وارد کرد. گزارش ها می رسانند که نشست کابینه طالبان در کندهار ادامه دارد. منابع طالبان در کندهار که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود و رادیو آزادی گفتند که این نشست تحت ریاست ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیروز آغاز شد. اگرچه جزئیات بیشتر در دست نیست، اما منابع می گویند که همه سرپرست وزیران و رئیسان اداره های مستقل در این نشست حضور دارند. منابع می افزایند که در نشست کندهار درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و اجلاس جامعه جهانی درباره وضعیت افغانستان که ماه آینده در قطر برگزار خواهد شد بحث و گفتگو می شود. سخنگویان طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند. پلیس ایران از بازداشت مرد مسلح خبر می‌دهد که در نزدیکی پارلمان این کشور در تهران تیراندازی کرد. خبرگزاری رسمی ارنا امروز گزارش داد که مرد مهاجم خلع سلاح شد و از نزد او تفنگ شکاریش گرفته شد. در گزارش‌ها گفته شده که در این رویداد به کس آسیب نرسیده. انگیزه این تیراندازی هم تا هنوز روشن نیست. تیراندازی در حال رخ داد که پارلمان ایران امروز اجلاس عمومی را برگزار کرد. در سال 2017 گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت دو حمله بر پارلمان ایران را که ده ها کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. جرمنی از کمک 1.3 میلیارد دلاری با اوکراین خبر دادند. یک سیستم نیرومند دفاع هوایی و مهمات توپخانه نیز در این کمک شاملند. کمک از سوی بوریس پستوریس وزیر دفاع جرمنی انگام دیدار با همتای اوکراینیش رستم عمروف در کیف اعلام شد. جرمنی پس از امریکا بزرگترین کمک کننده نظامی با اوکراین به حساب می آید. و بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت دقایق پیش آغاز شد. این دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برای هر دو تیم است. ورزشگاه فوتبال شهر دمام در عربستان سعودی میزبان بازی امشب است. افغانستان با تیم‌های قطر، کویت و هند در یک گروه قرار دارد. افغانستان و کویت در بازی‌های نخستشان در برابر قطر و هند شکست خوردند و بازی امشب برای راهیابی هر دو تیم به دور سوم مقدماتی رقابت‌ها برای راهیابی به جام جهانی 2026 سرنوشت ساز است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگردانده می شوند. شکایت مردم هم زیاد است.
ما نه جا داریم و نه سرپن راهی، از وقتی آمدم مریض هستم، چشمانم درست نمی بیند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان برای پناهجویان چی کردند؟
سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمیکنن، نکدن. مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدن.
نگرانی سارنوالان پیشین زن اگر از پاکستان اخراج شوند با تهدید در افغانستان روبرو خواهند شد.
مشکلات روحی روانی برای ما پیش شده، از جمله که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان میباشه.
روز جهانی تلویزیون، اما رسانه‌های تصویری در افغانستان چگونه نشرات دارند؟
موضوعات که در نشرات رسانه ها گنجانده میشه بیشتری موضوعات تحت سانسور نظام حاکم ترتیب میشه و شکل میگیره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 12:06 شب به وقت افغانستان شد. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده میشوند. هیساوی لی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که بسیاری پناهجویان در حال به افغانستان برمیگردند که به شمول غذا هیچ چیز ندارند. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت در مورد وضعیت پناهجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند ابراز نگرانی کرده و افزوده است که 60% این پناهجویان را کودکان تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان می گوید روزانه شاهد سرازیر شدن هزاران مهاجر افغانند که همه داراییشان به شمول خانه هایشان را در پاکستان ترک می کنند و به بسیار وقت نامناسب به افغانستان می آیند. هاشیوی لی رئیس این برنامه در افغانستان گفته که مهاجرین افغان که برگشت می کنند فقیر هستند و به کشور می آیند که 1/3 آنها نمی دانند وعده غذایی خود را از کجا تهیه کنند و با آینده تاریک روبرو هستند. خانم لی در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه ایکس بخش افغانستان WFP نشر شده وضعیت کنونی افغانستان را دشوار توصیف کرده است. با بیان او، در حالی که در افغانستان تنها چند هفته به زمستان باقی مانده است، در این زمان بسیاری از خانواده ها در حال بازگشت از پاکستان هستند و این کشور به دلیل زلزله های ویرانگر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی با بحران های زیاد مواجه است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان درخواست 16 میلیون دلار آمریکایی کمک فوری کرده است تا به گفته وی برای نزدیک با 1 میلیون افغان کمک صورت گیرد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز با انتشار ویدیویی در صفحه ایکس خود از وضعیت مهاجران افغان که به کشور بازگشتن ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمانی که زمستان در راه است، آنها به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز دارند. این سازمان می‌افزاید 60% افغان‌هایی که برگشت کردند را کودکان تشکیل می‌دهند. IOM بر تهدیدات احتمالی که زنان و اقلیت‌های قومی پس از برگشت به افغانستان به آنها مواجه خواهند شد نیز اشاره کرده است. این سازمان همچنین ویدیویی از یک پناهجوی افغان به نام سیمین گل را منتشر کرده است که در آن از وضعیت بد فعلی خود شکایت میکند.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم، چشمانم درست نمیبیند، گوشهایم کر است، مشکلات زیاد است و سختی های بیشتر هم در راست.
وحیدالله یک عودت کننده دیگر از پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنها کار و سرپناه ندارد و با مشکلات مختلف روبرو هستند.
ما نه خیمه و نه هیچ چیزی دیگر داریم. ما حدود 16-17 سال را در آنجا گذراندیم. حتی یک خیمه هم ندادن. به گونه موقت چند روپیه کمک کردن. سپس نه کسی زنگ زد و نه به ما کمک کرد. اینجا فقط به یک خانه افتادیم.
پس از اول نوامبر، حکومت موقت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکنون نزدیک به 400 هزار افغان به کشور بازگشتند. مجاهد به آسوشیتد پرس گفته که این تعداد مهاجران افغان از طریق دروازه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها، استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک و عضو پارلمان پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با یحیی آفریدی قاضی استر محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شده است و استر محکمه این کشور نیز خواست آنان را پذیرفته و قول داده در این باره بحث کند. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منبع ناشناس این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه این کشور تاریخ برگزاری نشست را برای بررسی این موضوع اعلام نکرده است.
نگرانی سازمان ملل متحد از ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. برنامه جهانی غذا میگوید که اسلام آباد روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در زمان خیلی دشوار و نامناسب آغاز کرده. بحران اقتصادی و بیکاری از چالش های اصلی در برابر پناهجویان که به افغانستان باز میگردند دانسته می شود. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد، و نخست ازش پرسیدم که نهادهای مختلف به شمول ملل متحد از وضعیت اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند، اما حالا این موضوع تا کدام حد جدی شده؟
بله، سازمان ملل فقط ابراز نگرانی کردند و هیچ کدام اقدام جدی نکردند. وضعیت فعلی مهاجرین در پاکستان و اخراج اجباریشان هر روز و یکی در نتیجه به قتل میرسند و یکی هر روز شما شاهد هر قسم جنایت در افغانستان هستیم، اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی تا حالا برای مهاجرین افغانستان در پاکستان نکردند.
خب آقای دانش، آیا در وضعیت فعلی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کار برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان کرده میتونن؟ اگر میتونن کدام هست؟
اگر سازمان ملل و جامعه جهانی بخواید میتونه بر روند اخراج اجباری را متوقف بده، با پاکستان وارد مذاکره شود و جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل دایر بکنند و با پاکستان هرچه عاجل و جدی برخورد بکنند تا روند اخراج اجباری توقف پیدا بکنند. اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمیکنند، نکدند. مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند و هر روز به شکلی مرموز، به شکلی هر قسم گمنام کشته میشن. هزاران ها، صدها، ده ها نفر در افغانستان کشته میشن، رسانه ازو خبر ندارن. و سازمان ملل واقعیت سازمان ملل، من میگم سازمان بی ملل، یعنی در مقابل افغانستان سکوت کردن، هیچ جوابی نمیتن و هیچ کاری برای مردم افغانستان، برای مهاجرین نمیکنن.
و روابط تجارتی هم میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان سخت با چالش روبرو شده. از این ناحیه کدام جانب فکر میکنین بیشتر متاثر و آسیب پذیر خواهند شد؟
روابط تجارتی افغانستان و طالبان با پاکستان که به چالش های زیادی روبرو شده است، ایره کلگی مردم میفهمه که مردم افغانستان از این ناحیه آسیب میبینن. چطور؟ یعنی که تاجرای افغانستان ضرر میبینن، متضرر میشن، نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا میره. وقتی که نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا برن، پس این مردم است که آسیب میبینن، پس این مردم است که ضرر میبینن، نه طالبا، نه دولت پاکستان، تاجران و مردم افغانستان ضرر میبینن. و ما رای حلی است که با از طریق دیپلماتیک این موضوع را حل بکنه، با پاکستان وارد مذاکره شود. یکی رابط تجاری را با هم میزنن، یکی از او طرف اخطار میتن، این چیزا جواب نمیتن، فقط صرف از طریق رای دیپلماتیک، از طریق میانجی های کشورهای دیگه تا باز یک رای حل بری وضعیت شرایط فعلی بد مهاجرین در پاکستان پیدا شود.
علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. به دنبال این گفتگو یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان گفت که گذرگاه تورخم پس از چاشت امروز برای موترهای باربری بازگشوده شد. خانجان الکوزی در پیام بر رادیو آزادی گفت که به دنبال مذاکرات میان مقام های طالبان با جانب پاکستان، رفت آمد وسایل باربری از تورخم از سر گرفته شد. همزمان با این اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. یکی از نگرانی هایی که مطرح شده از جانب کمیته بانوان انجمن سارنوالان افغان در پاکستان است که گفته از اخراج اجباری سارنوالان پیشین زن نگران است. از این کمیته در یک نشست دادخواهی که امروز در اسلام آباد برگزار شد، از جامعه جهانی و کشورهای مهاجرپذیر خواهان رسیدگی به مشکلات سارنوالان پیشین زن و سایر پناهجویان افغان در پاکستان شدند. شمار از سارنوالان پیشین زن در پاکستان نیز تاکید کردند که اگر اخراج شوند با تهدید و چالش‌های بیشتر در افغانستان روبرو خواهند شد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در ادامه نگرانی‌ها از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان، کمیته بانوان انجمن سارنوالان افغان در پاکستان روز سه شنبه با برگزاری نشست برای رسیدگی به مشکلات سارنولان پیشین زن که در زمان نظام جمهوریت پیشین افغانستان کار میکردند دادخواهی کردند. اعضای این کمیته در این نشست در اسلام آباد گفتند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان زنان سارنوال را با شدت نگران کرده است. ماریا صافی عضو کمیته بانوان انجمن سارنولان افغان در پاکستان در این نشست گفت
علاوه بر مشکلات اقتصادی که ما سارنوالان داشتیم، او را اصلا ما فراموش کردیم. فعلا مشکلات روی روانی برای ما پیش شده، از این جمله که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان میباشه. من تقاضا میکنم از تمام سفارت ها، از تمام جامعه جهانی که هر چه زودتر به کسای ما لبیک بگه، نه تنها سارنوالان، وکیل مدافع، قاضیان، بلکه تمام مهاجرین، معلمین، تمام مهاجرین افغانی که پاکستان زندگی میکنند.
در این نشست بر علاوه سارنوالان زن پیشین، شمار از سارنوالان مرد پیشین هم شرکت کرده بودند. این سارنوالان پیشین زن گفتند که در کنار دیگر مشکلاتی که دارند، ویزاهای بیشترشان ختم شده و در وضعیت بدی قرار دارند. دو تن از این سارنوالان زن که به خاطر تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان افغانستان را ترک کردند، به رادیو آزادی گفتند اگر از پاکستان اخراج شوند، راه برگشت به افغانستان را ندارند. فرهناز هاشمی و موسکا امیری دو تن از آنان گفتند
مشکلی است که ویزا را فعلا تمدید هم نمی کنند. شخصا خودم ویزیم ختم است.
مشکلات خیلی زیاد مواجه هستیم. حتی از خانه های خود ما با آسانی بیرون شده نمیتونیم از ترس از اینکه مواد امرای پلیس مواجه نشیم.
این سارنوالان پیشین زن شاکی هستند که در پاکستان به مشکلاتشان رسیدگی نمی شود. به اساس معلومات انجمن سارنوالان افغان در پاکستان، در حال حاضر به تعداد 300 سارنوال پیشین افغانستان در پاکستان زندگی می کنند که از این میان 35 تن آنان را بانوان تشکیل می دهند. پیش از این هم سازمان ها و کشورهای مختلف از جمله سازمان های بخش مهاجرت ملل متحد از پاکستان خواسته بودند که مهاجرین افغان را به ویژه افرادی که با برگشتشان به افغانستان با تهدیدات احتمالی مواجه می شوند اخراج نکند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را از شهرهای مختلف این کشور آغاز کرده و روزانه تعداد زیاد افغانهای فاقد اسناد را بازداشت و به افغانستان می فرستد. با تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تاکنون به تعداد 400 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
دیدبان حقوق بشر میگوید رهبران طالبان باید در برابر جنایت و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند. این سازمان با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضهای زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از آزار و اذیت شروع تا عدم دسترسی به آموزش از حقوق اصلیشان محروم شدند. سحر لیوال جزئیات میدهد.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد تا رهبران طالبان را به خاطر جنایت آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سازمان روز دوشنبه با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان از سوی طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق گفته که نقض حقوق بشر علیه زنان معترض شامل تحت پیگرد قرار گرفتن، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه و شکنجه است و میلیون ها دختر به دلیل سیاست های زن ستیزانه طالبان از دسترسی به آموزش متوسطه به بالا محروم هستند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته که تنها 11% از زنان افغان میگویند که آزادی کافی دارند که به گفته این سازمان پایین‌ترین رقم در جهان است. دیدبان حقوق بشر همچنان یادآوری کرده که یک ارزیابی از سوی سازمان ملل متحد خواستار احیای همه حقوق زنان از جمله حق آموزش و اشتغال آنان است. این در حال است که شماری از دانش آموزان محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها از سوی طالبانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنه تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده.
در همین حال نظیفه حقبال یکی از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید برای پاسخگو قرار دادن طالبان میکانیزم های وجود دارد.
تعقیب جنایت علیه بشریت و چگونگی به محاکمه کشاندن متخلفین میکانیزم های وجود دارد که این جرائم مستندسازی شود، اما در کوتاه مدت میتونه که برای جهان بیشتر آگاهی بده تا این که تظاهرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنه.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در آخر سال 2022 آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. همچنان ممنوعیت کار در بسیاری اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی و حتی رفتن به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می کنند. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفتند که موضوع زنان مسئله داخلی افغانستان است و نیاز نیست تا کشورهای جهان در مورد آن مداخله کنند. اما در تازه ترین مورد نزدیک به دو ماه قبل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از زلزله شب گذشته در برخی ولایت های غرب افغانستان، شمار از خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر میگویند که نگرانیشان بیشتر شده. برخی از باشنده های هرات و بادغیس که خانه هایشان در زلزله های اخیر آسیب دیده گفتند که تکان دیشب که مرکز آن بادغیس بود، آرامش نسبی آنها را برهم زده. بیشتر در این گزارش.
دوشنبه شب ولایت غربی افغانستان از جمله بخش‌های از بادغیس و هرات یک بار دیگر گواه زلزله بود. مرکز ملی زلزله شناسی هند یا NCS در حساب ایکس خود نوشته که مرکز این زلزله 4.1 ریشتری در نزدیکی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس و در عمق 73 کیلومتری زمین بوده است. با آنکه تا به حال مسئولان محلی حکومت طالبان در بادغیس و هرات درباره تلفات و خسارات این زلزله جزئیات را نکردند، اما برخی باشندگان محل که خانه‌هایشان در نتیجه زلزله‌های ماه اکتبر آسیب دیده میگویند زلزله دوشنبه شب آرامش نسبی آنان را برهم زده است. شهیر احمد فعال اجتماعی در هرات میگوید در برخی نواحی هرات مردم در پی زلزله شب گذشته یک بار دیگر به جاده ها رفته بودند. او گفت که با خانواده 6 نفریشان در خانه ترک خورده گلی زندگی میکنند و نگران هستند که با وقوع زلزله های احتمالی خانهشان فرو نریزد. شهیر احمد به رادیو آزادی گفت پس از نخستین زلزله هرات به دلیل مشکلات اقتصادی یک ماه را بدون داشتن خیمه و با دکانش در فضای باز سفری کردند.
متهمی خانه که از یک دوستا در نزد ما هست که او فقط به خاطر از اینکه خانه از او به خانه قدیمی است، خانه به گلی هست، این به مخربه و ویرانه تبدیل نشد، رو برای ما داده که ما در زندگی بکنیم. ما در ماه 2000 افغانی برای ما کرایه بدیم و ما بالاخره رو چی کنیم. خانه از این متاسفانه هم شکست کرده، خود از اون بیرون از کشور زندگی میکنه، هیچ توجه هم نداره و استطاعت هم نداره که بسازه.
انبری مادر دو کودک و مالک یک کارگاه خیاطی در هرات میگوید خانهش در زلزله های متعدد هرات آسیب دیده و کودکانش هنوز در خیمه هستند، اما او و همکارانش در یک خانه آسیب دیده کاروبار خود را ادامه میدهند. او به رادیو آزادی گفت که زلزله شب گذشته باری دیگر آنان را نگران کرده است.
واقعا خانه مناسب دیده، واقعا زندگی کردن برای همه مثل یک کابوس شده، وحشتناک. نه مردم شب خور میفهمند، نه روز خور میفهمند.
اسماعیل اشکانی باشنده ولایت بادغیس میگوید زلزله دوشنبه شب افرادی که خانه هایشان در پی زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیده بود را بیشتر نگران کرده است.
اگر خانه هایی که شق داشته، مثلا درز داشته، کمی بیشتر شده بوده طوری که معلومات گرفتیم و تشویش مردم یکدم، چون چند وقت میشه که الحمدلله زلزله نیست، باز دیشب که این زلزله تازه شد مردم یکدم حراس کردن، تشویش کردن.
این زلزله در حالی رخ داده که در یکی دو هفته اخیر غرب افغانستان از نگاه زلزله ها و پس لرزه های شدید آرامش نسبی داشت. غرب افغانستان به ویژه هرات از 7 تا 15 اکتبر گواه 3 زلزله قوی بود. نخستین زلزله که 6.3 درجه ریشتری گفته شده بود بیشترین تلفات جانی و مالی را برای مردم هرات همراه داشت. بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در پی این زلزله ها حدود 48,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل فرو ریخته است. اوچا همچنان گفته که این زلزله ها به گونه مستقیم بر حدود 275,000 تن تاثیر گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
امروز 21 نوامبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. این روز در حال فرا می رسد که بر اساس اطلاعات نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت 52% رسانه های تلویزیونی به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده. شمار از خبرنگاران تلویزیون ها هم می گویند که محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات کار آنها را با مشکل روبرو کرده است. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که پس از تغییرات سیاسی در افغانستان رسانه ها به ویژه رسانه های دیداری با مشکلات زیادی مواجه شدند. ظریف کریمی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً از میان 147 شبکه تلویزیونی 77 رسانه تعطیل شدند.
امروز روز جهانی تلویزیون در حال فرا میرسه که ما 52% رسانه های تصویری را نظر به مشکلات اقتصادی دیگر با خود نداریم. رسانه های تصویری که فعالیت هایشان را متوقف کردن هم در مرکز و هم در سرتاسر افغانستان هستند.
در حال فعالیت 52% رسانه های تصویری در افغانستان متوقف شده که 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون است. در همین حال برخی از خبرنگاران تلویزیونی میگویند که به دلیل محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات کاری آنان افزایش یافته است. خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی که نمیخواهد نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
وقتی گزارش تلویزیونی می دهیم ابتدا باید به سخنگوی والی مراجعه کنیم. اگر مسئول مربوطه اجازه داد بعد کلپ را به ما می دهد. تهیه گزارش بسیار سخت شده است. هفته ها باید منتظر بمانیم. وقتی گزارش می دهیم هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و اگر اطلاعات نباشد گزارش ناقص است.
حسین احمدزی خبرنگار تلویزیون شمشاد نیز میگوید که در کنار سایر محدودیت هایی که خبرنگاران زن در تلویزیون با آن مواجه هستند، مانند گذشته از آزادی بیان برخوردار نیستند. مانو احمدزی به رادیو آزادی گفت:
اولا بوسانی حالت که خوب دلت افغانستان که
اکنون کار در تلویزیون در افغانستان بسیار دشوار است. در سطحی که قبلا آزادی بیان وجود داشت، می توانستیم آزادانه در مورد موضوعات مهم بحث کنیم یا از حکومت و مقامات انتقاد کنیم. اکنون در آن سطح آزادی بیان وجود ندارد.
برخی از بینندگان تلویزیون نیز میگویند که پس از حاکمیت طالبان بسیاری از برنامه‌های اجتماعی و سرگرمی که بیننده‌های زیادی داشتند دیگر در دسترس نیستند و به همین دلیل است که رسانه‌های دیداری افغانستان را بیشتر تماشا نمی‌کنند. هما یک از باشندگان ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
د پخوا په پرتله اوس پر رسنه او کې بیلابیل ټولنیز او تفریح
مانند گذشته برنامه های اجتماعی و سرگرمی در تلویزیون وجود ندارد. قبلا این برنامه ها بینندگان زیادی داشت، اما اکنون در افغانستان محدودیت هایی برای این برنامه ها، موسیقی و سریال ها وجود دارد و به همین دلیل است که مردم بسیاری از برنامه های تلویزیونی افغانستان را تماشا نمی کنند و در عوض چینل های خارجی تلویزیون را تماشا می کنند.
یکی از شهروندان کابل که برنامه های تلویزیونی را دنبال می کند و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، درباره محتوای نشراتی تلویزیون های افغانستان چنین نظری دارد:
اکثریت رسانه ها توازن و بی‌طرفی را که اصل بسیار مهم در نشرات یک رسانه است در نظر ندارند. دیگر بیشتر حقایق کتمان میشه و مردم که مستحق ازی هستند که از حقایق از آنچه که واقعیت از اتفاق افتاده آگاه شوند آگاه نمیشن و موضوعات که در نشرات رسانه ها گنجانده میشه بیشتر این موضوعات تحت سانسور نظام حاکم ترتیب میشه و شکل میگیره.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی تلویزیون منتشر کرده، مدعی است که محدودیت های طالبان بر کیفیت نشراتی تلویزیونی در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز گفته است که حکومت طالبان زنان را از کار در تلویزیون ملی و ایفای نقش در نمایشنامه ها و پارچه های تمثیلی منع کرده کرده، پوشیدن ماسک را بر آنها اجباری و آنها را از مصاحبه های تلویزیونی در هلمند منع کرده است و بر برخی تلویزیون ها محدودیت وضع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان گفته است که طالبان رسانه ها را از پوشش تظاهرات مدنی و دعوت از منتقدان حکومت در برنامه ها منع کرده و پخش موسیقی را هم از رسانه ها گرفته است. این مرکز مدعی شد که خبرنگاران و رسانه هایی که این محدودیت ها را نادیده گرفته بودند زندانی شدند و برخی رسانه ها نیز تهدید به تعطیلی شدند. هرچند مقامات طالبان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت به رسانه ها آزادی دادند، اما بسیاری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در اعلامیه ها و گزارش های خود گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان سانسور رسانه ها در افغانستان افزایش یافته و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و سانسور بسته شدند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا 2:30 شب با وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه تفریح هوای تازه نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم برای موترهای باروری بازگشوده شد. خانجان الکوزی در پیام بر رادیو آزادی امروز گفت که به دنبال مذاکرات میان مقامهای طالبان با جانب پاکستان رفت آمد وسایط باروری از تورخم پس از چاشت امروز از سر گرفته شد. آقای الکوزی افزود که در مذاکرات گفته شد که بستن این گذرگاه کار کمیسارهای تورخم نیست، بلکه باید مقامهای طالبان و پاکستان در این مورد تصمیم بگیرند. اداره هواشناسی افغانستان در اداره طالبان برفباری، بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب را در چندین ولایت پیش بینی کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق خبرنامه اداره هواشناسی را در این مورد نشر کرده. خبرنامه می گوید که فردا و پس فردا در مناطق مرتفع 18 ولایت به شمول هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان، پنجشیر و سالنگها برفباری پیش بینی شده. گزارش ها می رسانند که نشست کابینه طالبان در کندهار ادامه دارد. منابع طالبان در کندهار که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود و رادیو آزادی گفتند که نشست تحت ریاست ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیروز آغاز شد. پلیس ایران از بازداشت مرد مسلح خبر می‌دهد که در نزدیکی پارلمان این کشور در تهران تیراندازی کرد. خبرگزاری رسمی ارنا امروز گزارش داد که مرد مهاجم خلع سلاح شد و از نزد او تفنگ شکاریش گرفته شد. در گزارش‌ها گفته شده که در این رویداد به کس آسیب نرسیده. انگیزه این تیراندازی هم تا هنوز روشن نیست. و بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت دقایق پیش آغاز شد. این دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برای هر دو تیم است. ورزشگاه فوتبال شهر دمام در عربستان سعودی میزبان بازی امشب است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است. که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بدتر علاک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد، طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب از چشمم میپرد، دیگه خواب از چشمم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث می شود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یا هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما بر رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود میداشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگی ما را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت به اطفال خود بگویند. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونم اون ماش سی اونیم از
دو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلاً خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 0042-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادین از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پنتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌هایی را که همو وقت من داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و من همو وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که من استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی علمی ادیب امو فعالیت یا فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما با امو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دخترم از پسر و ما در روز برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم. از طریق همین سازمان ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که آمدیم ما امو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به همنسلای ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه ها امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت های هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساسا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه مورد که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما. و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فیلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیری را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.